با سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها می رسانند که امریکا و طالبان به توافق خیلی نزدیک شدند، اما دو جانب تا هنوز این را نمی پذیرند. وزارت صحت عامه افغانستان تایید می کند که شمار از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شدند و رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. نه صبح با وقت افغانستان شد. در برنامه خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. حالا برنامه را آغاز می‌کنیم با خبرها.
سرخط‌ها نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید هیچ بحثی در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته است. مقام‌های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان خبر می‌دهند و اردوی اسرائیل تایید می‌کند که چند هدف را در خاک سوریه مورد حملات هوایی قرار داده است. مشروع خبرها. مقام‌های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان خبر دادند. تورن احمد صادق عیسی، معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل در قندهار روز شنبه بر رادیو آزادی گفت در جریان عملیات نیروهای افغان در بخش‌های از ولسوالی میوند 7 جنگجو کشته شدند. او افزود که در عملیات دیگر در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان 5 جنگجوی طالبان کشته شدند. ایسا گفته است در جریان این دو عملیات 11 پناهگاه شورشیان نیز ویران شدند، اما او زمان راه اندازی عملیات نظامی را مشخص نساخته است. طالبان تا هنوز در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. نمایندگان ایالات متحده و طالبان روز شنبه برای سومین روز در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. این نهمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، با طالبان است. ایوب خاورین، گزارشگر اعزامی رادیو آشنا صدای امریکا به دوحه، در این مورد که دو طرف چقدر به یک توافق صلح نزدیک شدند، شام شنبه به رادیو آزادی گفت:
تا جایی که ما از دو طرف بدون از اینکه نام کسی را بگیرم و چیزی که ما برداشت کردیم بسیار نزدیک شدند و برعکس دوار سابقه این بار تو هر دو طرف با ما شخصی چیزی را گفتن که امکان داره که این بار ما ایرا به یک موافقه برسیم و نهایی شود.
زلمه خلیلزاد تلاش دارد تا پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق دست یابد. تا هنوز روشن نیست که توافق احتمالی در کجا امضا خواهد شد. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ضمانت در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، گفتگوها بین افغانها و نیز برقراری آتش‌بس فراگیر و همیشگی از مسائل مورد بحث بودند. خلیلزاد بارها گفته است تا بر همه موارد توافق نشده باشد هیچ چیز نهایی نیست. طالبان تا اکنون از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. در خبر مرتبط، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، گفته است هیچ بحث در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته است. آقای خلیلزاد در پیام روی حساب تویترش ناوقت شنبه چنین نوشت: همان گونه که سخنگوی طالبان گفته است، ما در مورد حکومت انتقالی هیچ بحث نداشتیم. تصمیم حکومتداری مربوط به افغانها می شود که در مذاکرات بین الافغانیان را اتخاذ کنند. پیش از این برخی از رسانه‌ها با نقل از شبکه خبری الجزیره گزارش دادند که توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان مشمول حکومت موقت هم خواهد بود. ولی قندهار میگوید در نشست در این ولایت درباره ایجاد اجماع فراگیر در روند جاری صلح افغانستان بحث کردند. حیات الله حیات شام شنبه بر رادیو آزادی گفت برخی از اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، متنفذان و نیز مقامهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در نشست شنبه در میدان هوایی قندهار اشتراک کردند.
جامعه بین المللی، همچنان دولت افغانستان و در ضمن مردم افغانستان بالخصوص سیاسیون در این وقت حساس باید با یک جبهه متحد یک جای شود تا در گفتگوهای آینده صلح اینا برنده شود. در غیر آن اگر خدای نخواسته بین جامعه بین المللی، حکومت افغانستان و سیاسیون و مردم افغانستان اختلاف باشه، شاید ما به نتیجه مطلوب خوب نرسیم.
جنرال مایلز براون، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در حوزه جنوب غرب افغانستان، هم در قندهار بود. بر اساس خبرنامه دفتر والی قندهار، جنرال براون گفته است هدف گفتگوهای آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نه، بلکه برقراری یک صلح به گفته او دائمی و باعزت در این کشور است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی اسرائیل میگوید قوای هوایی این کشور بر اهداف در خاک سوریه حمله کرده تا جلو حملات تیاره‌های بی پیلوت از جانب جنگجویان مرتبط با ایران را در داخل خاک اسرائیل بگیرد. در این میان گروه حزب الله لبنان که در حمایت ایران قرار دارد، صبح امروز گفت که یک تیاره بی پیلوت اسرائیل در بیروت سقوط کرده و یک تیاره دیگر آن در نزدیکی مراکز حزب الله منفجر شده است. جت‌های جنگی اسرائیل به صورت پیهم در فضای لبنان به پرواز در می‌آیند و بارها با استفاده از حریم هوایی این کشور اهداف را در سوریه مورد حمله قرار دادند. اردوی اسرائیل حملات بر سوریه را تایید کرده و گفته است تیاره‌های این کشور اهداف را برای جلوگیری از حملات تیاره‌های بی پیلوت توسط نیروی قدس ایران بر شمال اسرائیل نشانه گرفته است. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، گفته است گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 اکنون دلایل بیشتر برای دور نگه داشتن روسیه در اختیار دارد. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، سال گذشته در کانادا پیشنهاد کرده بود که روسیه به این گروه بازگردانده شود. اما توسک در سخنرانی روز شنبه‌اش در نشست گروه 7 این پیشنهاد را رد کرد و افزود:
When it comes to the speculations around inviting Russia to the table,
نخستین که همه دلایل مبنی بر دعوت نکردن روسیه در سال 2014 همچنان پابرجاست. دلایل دیگر هم وجود دارد. به طور مثال اقدام تحریک آمیز روسیه در بحیره آزوف در سال 2018. اشاره توسک به الحاق شبه جزیره کرمیای اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 و همچنان رویارویی با اوکراین در نوامبر سال 2018 در تنگه کرچ در بحیره آزوف بود. اوایل این هفته جرمنی، فرانسه و بریتانیا هم مفکوره دعوت از روسیه را برای بازگشت به گروه 7 رد کردند. در حال حاضر کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و بریتانیا با ایالات متحده اعضای گروه 7 هستند. پلیس هنگ کنگ میگوید 29 اعتراض کننده را در جریان برخوردهای دیشب بازداشت کرده است. انتظار می‌رود امروز هم اعتراض‌های ضد حکومتی در هنگ کنگ صورت گیرد. حالا تظاهرات وارد مرحله تازه شده و اعتراض کننده‌ها خواهان استعفای کامل رهبری و مقام‌ها شدند. این اعتراض‌ها 11 هفته پیش به خاطر قانون استرداد متهمین به چین آغاز شد. تظاهرات فعلی از سال 1997 میلادی، هنگامی که بریتانیا هنگ کنگ را دوباره به چین سپرد، گسترده‌ترین اعتراض بحران در این منطقه به شمار می‌رود. این تظاهرات حزب حاکم کمونیست در چین را با چالش‌های گسترده روبرو کرده است. و یک سفینه فضایی بدون سرنشین سایوز که حامل نخستین ربات انسان‌نمای روسیه است، نتوانسته با ایستگاه فضایی بین المللی وصل شود. در بیانیه اداره فضایی روسکوسموس روسیه آمده است که عدم موفقیت در 24 آگوست به دلیل مشکلات در سیستم وصل شدن بوده است. دمیتری روگوزین، رئیس این اداره، در بیانیه روز شنبه گفت که تلاش‌های تازه سفینه فضایی حامل این ربات در تاریخ 27 آگوست انجام می‌شود. خبرگزاری روسیه تاس گزارش داده که سفینه فضایی سایوز 96 متر به ایستگاه فضایی بین المللی نزدیک شده بود، اما نتوانست به آن وصل شود و از آن دور شد. در این حال اداره فضایی ایالات متحده آمریکا، یعنی ناسا، گفته است خود سفینه هیچ مشکل نداشته. ناسا و روسکوسموس گفتند که عملای 6 نفری در محل ایستگاه فضایی با هیچ خطر روبرو نیستند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود.
گزارش‌ها می‌رسانند که آمریکا و طالبان به توافق صلح خیلی نزدیک شدند، اما دو جانب این را تا هنوز نمی‌پذیرند. در صورت صلح، انتخابات ریاست جمهوری به کجا خواهد رفت؟
مقامات کابل اگر خواهان صلح هستند، اگر موضوع صلح هست در افغانستان، موضوعات مربوط به نظام و نظامسازی هم باید مطرح شود.
وزارت صحت افغانستان تایید میکند که شمار از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شده اند.
مثلا در کنر یا در هلمند، در قندهار یا در ولایات جنوب شرقی ما در وقتایی که جنگ میباشه موقتا برای 2 روز یا 3 روز مراکز صحی ما متاسفانه بسته میشه.
انجام کارهای شاقه توسط کودکان خردسال در افغانستان یکی از نگرانی های خیلی بزرگ، این بار در فرا.
مکتب نمیره، اقتصاد ضعیف، سرمایه مرمایه ندارم، اینجا شاگردی مگردی منه که یک چیزی درآمد کنه، خرج شو پیدا کنه.
رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه بمانید. تیم‌های مذاکراتی آمریکا و طالبان در قطر چقدر به یک توافق صلح نزدیک شدند؟ ایوب خاورین، خبرنگار نظامی رادیو آشنا صدای آمریکا، بعد دوهم میگوید دو جانب خیلی به توافق نزدیک هستند، اما تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست. در حاشیه گفتگوها خبرهای از بحث در مورد ایجاد حکومت موقت هم در برخی از رسانه‌ها درس کرده، اما مقام‌های آمریکایی و طالبان این خبرها را رد می‌کنند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، گفته هیچ بحث در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته. آقای خلیلزاد در پیام روی حساب تویترش ناوقت شنبه چنین نوشت: همان گونه که سخنگوی طالبان گفته، ما در مورد حکومت انتقالی هیچ بحث نداشته ایم. تصامیم حکومتداری مربوط به افغان ها می شود که در مذاکرات بین الافغانی آن را اتخاذ کنند. پیش از این برخی از رسانه‌ها به نقل از شبکه خبری الجزیره گزارش دادند که توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان مشمول حکومت موقت هم خواهد بود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه با مفکوره ایجاد حکومت موقت به عنوان راه به جلو مخالفت کرده بود. تیم‌های گفتگو کننده ایالات متحده و طالبان روز شنبه هم برای سومین روز در نهمین دور گفتگوها در دوحه قطر دیدار کردند. خلیلزاد تلاش دارد پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به توافق صلح دست یابد، اما هنوز روشن نیست که توافق احتمالی مشخصاً چه وقت و در کجا امضا خواهد شد. یکی از پرسش‌ها این است که اگر توافق به دست آید، آیا انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به موقع آن برگزار خواهد شد؟ جان بس، سفیر ایالات متحده در افغانستان، گفته است صلح اولویت اساسی ایالات متحده است، اما او افزوده که اگر در روند صلح مشکل پیش آید، انتخابات پیشرو به موقع برگزار می شود. او این مطلب را به روز شنبه در دیدار با اسحاق رهگذر، والی بلخ در شهر مزار شریف، گفت و افزود:
او
می گوید بسیار سخت تلاش داریم تا فرصت را برای افغانها فراهم کنیم که با یک دیگر بنشینند، مذاکره کنند و اختلافاتشان را حل کنند و به یک توافق صلح پایدار دست یابند. توافق که مورد پذیرش بسیاری از مردم این کشور باشد و بنابراین تطبیق شود. او همچنان در تویترش ناوقت شنبه نوشت که به والی رهگذر، والی پیشین عطا، نمایندگان شورای ولایتی و جامعه مدنی تأکید کرده که تعهدشان برای کمک با افغانها در زمینه مذاکره و دریافت راه حل پایدار به منازعه افغانستان پابرجاست. او افزوده که همچنین در مورد آمادگی‌های انتخاباتی با کارشناسان صحبت شد که متعهد به حمایت از روند رای دهی هستند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با تولو نیوز در کابل بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تاکید کرد. طالبان از یک طرف گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را تاکنون رد کردند و از طرف دیگر هشدار دادند که به کمپاین های انتخاباتی حمله خواهند کرد. سفیر بس گفته است تا ختم تهدیدهای امنیتی در افغانستان نیروی ایالات متحده در این کشور حضور خواهد داشت. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارد که بسیاریشان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ضمانت در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، گفتگوهای بین افغانها و نیز برقراری آتش بس فراگیر و همیشگی از مسائل مورد بحث در قطر بوده است. خلیلزاد پیوسته گفته است تا بر همه موارد توافق نشده باشد، هیچ چیز نهایی نیست.
نهمین دوره گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه و گزارش ها در مورد رسیدن به توافق. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امیدوار است پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به توافق صلح دست یابد، یعنی در کمتر از یک هفته. در صورت امضای توافق صلح میان تیم‌های مذاکراتی امریکا و طالبان در قطر، انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر با چی سرنوشت روبرو خواهد شد؟ این پرسش را هم مصطفی صدیقی در آغاز صحبت از عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن مطرح کرده است.
هنوز دقیقا معلوم نیست که نتیجه توافق دو جانبه ایالات متحده با طالبا سر قضیه خروج نیروها و تعهدات مبارزه با تروریسم در آینده چی تأثیرات بالای روند سیاسی در مجموع خواهد داشت، چون قرار است که یا همزمان یا پس و پیش با اعلام این توافقنامه موضوع پروسه بین الافغانی مطرح شود و قرار است که در آینده نزدیک نشست دیگه از نمایندگان سیاسی و طالبا و جامعه مدنی و این آن در یکیش امکان داره پایتخت اروپایی دایر شود که در اونجا من فکر میکنم که قضیه سرنوشت انتخابات بیشتر معلوم خواهد شد.
جناب صمد، شما در جریان هستین که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به تازگی گفته بحث در مورد حکومت موقت صورت نگرفته. یکی از مسائل مورد بحث اما نوع نظام آینده در افغانستان است. طالبان به گونه مثال تا کنون از موقف امارت اسلامی سخن گفتن، در حالی که رئیس جمهور غنی همواره بر جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده و حفظ ارزش‌های تقریبا 18 ساله. آنچه که روشن نیست این است که در آخر روز این دو دیدگاه چطور میتونه سازگار شوه.
این جزء اونمو صحبت هم مسلکی هم سیاسی و هم ملی خواهد بود که افغان‌ها در قید در چوکات پروسه بین الافغانی باید انجام بدن. این موضوع را نه طالب میتونه که تحمیل کنه برای کسی و اصرار ورزه که این باشه و آن باشه، نه و فکر میکنم که مقامات کابل فعلا در موقف اگر خواهان صلح هستند، اگر موضوع صلح هست در افغانستان، موضوعات مربوط به نظام و نظام سازی هم باید مطرح شود و آیا در تغییر در نظام میآید نمیآید، به چه شکل و هر همه باید با یک اندازه انعطاف پذیری داخل از این پروسه شوند.
خب شما میفهمین که روند صلح با امیدواری و نگرانی دنبال میشه. یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا توافق میان ایالات متحده و طالبان به افغان‌های عادی صلح به ارمغان خواهد آورد با توجه به حمله اخیر مرگبار بر محفل عروسی در کابل که جان 80 تن را گرفت و جنگجویان داعش مسئولیتش را پذیرفتند.
موضوع امریکا در اینجا و جامعه بین‌المللی ختم نمیشه، به این معنا که این مبارزه چون مبارزه ضد تروریسم است و تروریسم بین‌المللی، اینا هم یک وجیبه و یک مکلفیت و مسئولیت دارن که در به نظر ما که نه تنها کمک کنن این مبارزه را بلکه حتی حضوری از اونا از لحاظ استخباراتی، از لحاظ امنیتی و یا بعضی عملیات های خاص امکان رو ضروری باشه. این به این تعلق داره که امریکا با طالبان سر از این موضوع به چی توافق رسیده و بعدا این توافقات چطور متباقی اقشار سیاسی افغانستان در بر میگیره.
عمر صمد از آگاهان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. زرغونه منگل شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه برتانوی گاردین در شماره اخیرش مقاله را در مورد صدومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان به نشر رسانیده است. مقاله اظهارات سایمون دیگنز، یک افسر ارشد برتانوی را گرفته که می گوید صدومین سالگرد استقلال افغانستان از برتانیا نماینگر روابط دراز مدت برتانیا و افغانستان بوده و از مکلفیت های ما در برابر این کشور سخن می گوید. به نوشته گاردین، افغانستان هفته گذشته استرداد استقلالش را در حال جشن گرفت که مذاکرات برای رسیدن به یک موافقتنامه صلح در قطر جریان داشت. در ادامه مقاله آمده است که این توافق با پیمان سال 1989 میلادی در مورد ختم دخالت شوروی سابق در امور افغانستان شباهت دارد. به نوشته نویسنده مقاله، با وجود آن که روزها از جنگ که باخته بودند ناامید شده بودند، ولی در سال 1989 برای ختم عملیات های جنگی خود در افغانستان مذاکره کردند و شماری از نظامیانشان را از افغانستان کشیدند. 3 سال بعد از آن مشاورین نظامی روسی هم از افغانستان خارج شدند و 2 سال بعد آن رژیم رئیس جمهور ازبق دکتر نجیب الله سقوط کرده، نخست مجاهدین و بعدن طالبان در سال 1996 به قدرت رسیدند. به نوشته مقاله گاردین، با وجودی که چنین چیز تکرار نخواهد شد ولی با آن هم آینده امید بخش به نظر نمی رسد. در مقاله پیش بینی شده که به همان شکلی که شوروی سابق اقدام کرده بود، غرب نیز در افغانستان عمل خواهد کرد و قوایش را خواهد کشید. نابسامانی ها در افغانستان وجود خواهند داشت و احتمال مواجه شدن دستاوردهای چند سال گذشته با خطر هم محسوس است. نویسنده پیش بینی می کند که چند سال آینده برای افغانستان دشوار خواهد بود و غرب، مخصوصا برتانیا، باید در کنار افغان ها بایستد. گاردین می افزاید زمان بهتری از همین حال وجود ندارد که در آن وعده هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ختم جنگ افغانستان داده بود عملی شود. هفته‌نامه آمریکایی که واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش در مقاله به تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان اشاره کرده و میگوید سال 2019 بیشترین تلفات قوای آمریکایی را نسبت به 5 سال گذشته در بر داشت. هفته گذشته 2 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند که با آن شمار کشته شدگان به 14 تن رسید. به نوشته مقاله، رئیس جمهور دونالد ترامپ از 10 سال به این طرف مخالف جنگ آمریکا در افغانستان بوده است. ترامپ بار بار از جنگ‌های بی‌نتیجه و نقش آمریکا در نقاط دیگر جهان به حیث پلیس انتقاد کرده و خواهان ختم آن شده است. رئیس جمهور آمریکا وعده ختم چنین چیز را هم در جریان کمپاین انتخاباتیش داده بود و هم در ایام ریاست جمهوریش روی آن تأکید داشته است.
انجام کارهای شاقه توسط کودکان خردسال در افغانستان یکی از نگرانی های خیلی بزرگ دانسته می شود. این بار در ولایت فرا مردم فعالان مدنی خیلی از افزایش کودکانی که به کارهای شاقه مجبور شدند نگرانی دارند. آنها از دولت خواهان توجه جدی برای این کودکان شدند. جزئیات بیشتر را حفیظ‌الله نورزاد از ولایت فرا گزارش می دهد.
باشندگان و برخی از فعالین مدنی فرا از افزایش کودکان خیابانی و انجام کارهای شاقه توسط آنها ابراز نگرانی می کنند. این باشندگان دولت و نهادهای امکار در بخش کودکان را در این زمینه به سلنگاری متهم نموده و میگویند که در این بخش هیچ برنامه از سوی هیچ نهاد کمک کننده روی دست گرفته نشده است.
نسل‌های آینده برای این حکومت‌های فیدی، برای حاکمان فیدی، برای جنان نفرین خاطر پرستاد که شما برای ما چی یک سرمایه نه بلکه یک زهر، یک نسل بسیار بدی را برای ما به میراث گذاشتین که امروز ما نمی‌تونیم که امید زندگی عادی خود هم پیش بریم و خود این بیچاره هم بار دوش جامعه است که به رهزنی، دزدی، مواد مخدر، به افعال گوناگون بده که در جامعه اینا بدبختی رو بار میرن اینا بار خواهد.
مکتب نمیره، اقتصاد ضعیف، سرمایه مرمایه ندارم، اینجا شاگردی ماگردی منه که یک چیز میده درآمد کنه، خرد شو خود پیدا کنه، وایز اینا خوب نیه، نداره چیز نداره، به دست بخوره دقیق مکتب و چیکار کنه.
یک راهی وجود داره که ما بتوانیم خانواده هایی که دچار مشکلات اقتصادی هستند یا نانآور خانواده خود از دست دادن تفکیک شود و روی از این کار شود تا ما بتوانیم زمینه اشتغال زایی را برای کسی که سرپرست خانواده است، برای کسی که نانآور خانواده است، ما مهیا بسازیم تا بتوانیم که اطفال زیر سنی که مصروف کارهای شاقه هستند، از اونا مصروفیت هایی که نظر به سن از اونا ایجاب نمی کنه برای کسایی داده شود که بتوانه که نانآور خانواده شود، بتوانه که در آینده در فامیل و خانواده رو بتونه کنترل کنه. فقط نیاز به همکاری است، نیاز به تفکیک است، نیاز به جمع‌آوری اطفالی هستند که اینا همیشه مصروف کارهای شاقه هستند.
در همین حال خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فرا میگوید دولت باید برای آن دست فامیلای فقیر و بی‌وظایف زمینه کار را مساعد نمایند تا کودکانشان بتواند در آینده برای تعلیم و تربیت رو بیاورند و افراد با سواد به جامعه تقدیم گردد.
باید دولت زمینه مساعده کی و هر غریب خربوته و هر مظلوم خربوته چی اغو د کورنی مشکل د حل سی به تا کوله چی خپل اولادونه مکاتب و توسته حکومت باید ته خاص توجه وکي د یو نماینده فصیفات ورسته د حکومت صدا ده چې دغه موضوعات ډیره خاص توجه ولري.
تعداد از کودکان خیابانی که در سطح شهر فرا مصروف جمع‌آوری زباله ها و هم مصروف فروش کردیت کارت هستند میگویند از روی مجبوریت دست به این کار میزند و از درس و تعلیم نیز محروم هستند. این اطفال از دولت میخواهند که زمینه تعلیم و تربیه را برایشان مهیا نماید.
زار وقتی را دولت کارتون خرسو په کارتو کې ډیر په ګټه راته پاتې ځي بس نو دا مکان اوراج شته اوی ار په دا کې دا دا یو کور د شمه یم
مور د دولت څخه دا غواړو چې دا مور د چینه چې د شګردان د دولت مور سره کومه کومه تا پور واچي نو وطن سم شي سول راسي ارامي راسي جنگ نو سي
ځلون بیا پر بل چا خرڅوم ډیر څه ویل خو پیدا کوم دا ورځې له مې خپل کور یا مکتب ته مور پیسې نه شي لرو مکتب زه دغه کار کوم نه خلاص شو لاته مکتب ته دغه کار کوم نو دا د چې دولت چې موږ موږ پیسې پیدا کړو او دغه څنګه مکتبونه سانسي موږ مکتب ته لاړ شو.
با این حال مرویس رنجبر رئیس کار امور اجتماعی فرا افزایش کودکان خیابانی را در این ولایت میپذیرد اما میگوید این ریاست برای اطفالی که در سطح شهر فرا کارهای شاکر انجام میدهد از سوی برخی نهادها کمکهای نیز انجام داده است و در آینده نیز پلانهای برای جمع‌آوری این اطفال روی دست دارد.
به صورت کل در سطح کشور اطفال بی سرپرست و اطفال خیابانی وضعیت آنچنانی نداره. متاسفانه در ولایت فرا هم وضعیت اطفال خیابانی چی که باید باشد نیست. ما در جهت بهبود وضع اطفال خیابانی توانستیم یک تعداد از این اطفال را در دو بخش، بخش آموزش های فنی حرفه‌ای یک تعداد را جذب کنیم و یک تعداد این اطفال هم در پرورشگاه جذب کنیم که از وضعیت بدی که روی خیابان ها دارن جلوگیری به عمل بیاید. انشاءالله که برنامه های به خاطر بهبود وضعیت اطفال خیابانی روی دست داریم که بتوانیم در آینده های نزدیک وضعیت اطفال تغییر بدیم و این حالتی که دارن از این حالت بیرون بشن.
فقر، بیکاری و ناامنی سبب این شده تا اطفال زیاد دست به کارهای شاقه بزنند و برای خانواده‌هایشان مقدار پیسی را به دست بیاورند و نیز نانآور خانواده‌هایشان واقعی گردد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید هیچ بحثی در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته است.
مقام‌های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در ولایت‌های قندهار و روزگان خبر می‌دهند. ولی قندهار می‌گوید در نشست در این ولایت درباره ایجاد اجماع فراگیر در روند جاری صلح افغانستان بحث کردند. اردوی اسرائیل تایید کرده که قوای هوایی این کشور بر اهداف در خاک سوریه حمله کرده تا جلو حملات تیاره‌های بی پیلوت از جانب جنگجویان مرتبط با ایران را در داخل خاک اسرائیل بگیرند. رئیس شورای اروپا گفته از گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 اکنون دلایل بیشتر برای دور نگه داشتن روسیه در اختیار دارد. و پلیس هنگ کنگ میگوید 29 اعتراض کننده را در جریان برخوردهای دیشب بازداشت کرده است. تشکر که تا این دم و این لحظات با رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که شمار از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شدند. هدایت الله استانکزی مشاور این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مراکز برای 2-3 روز بسته شدند، اما با عادی شدن وضعیت دوباره به فعالیت هایشان آغاز خواهند کرد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
مسدود شدن مراکز صحی در مناطق دوردست و روستایی افغانستان نگرانی روستاییان را برانگیخته است. آنها میگویند با بسته شدن این مراکز مجبورند برای درمان بیماری خود به شفاخانه های مراکز و ولسوالی ها یا مراکز ولایات مراجعه کنند. رحمت الله از منطقه چنارتوی ولایت روزگان برادیو آزادی گفت:
مراکز صحی در این منطقه بسته است. ما به خاطر این مسئله با مشکلات زیاد مواجه هستیم. زمانی که بخواهیم مریض را به مرکز برسانیم به خاطر خرابی راه ها مریض بسیار اذیت می شود.
رحمت الله از حکومت به خصوص وزارت صحت عامه می خواهد تا امنیت مراکز صحی را در مناطق ناامن تامین کند تا این مراکز به مشکلات مردم رسیدگی نماید. این تنها رحمت الله نیست که از چنین مشکل سخن می گوید، بلکه شمار زیاد از روستاییان مناطق ناامن دیگر نیز از این مشکل رنج می برند. زبیر صافی از ولسوالی دره‌پیچ ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن مرکز صحی یکی از نزدیکانش در راه کلینیک جان داده است.
زمانی که مریض را به کلینیک دانگام آوردیم کلینیک صحی بسته بود. وقتی که به کلینیک اسمار بردیم مریض ما جان باخت.
روستاییان که مراکز صحی آنها مسدود شده میگویند که در این مراکز خدمات درمانی کم ارائه می شود، اما مسدود شدن آنها مشکلات را بیشتر می کند. محمد کریم از ولایت نارام هلمند هم مشکل مشابهی دارد.
به دلیل ناامنی ها در برخی از قریه های این ولایت مراکز صحی با مشکلات زیاد مواجه شده است. یعنی در برخی جاها کلینیک فقط به نام است، نه کارمند دارد و نه هم دوا.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود گفته که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون به دلیل ناامنی ها 111 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان برای مریضان بسته شده است. اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید تنها تعداد اندکی از مراکز صحی به دلیل ناامنی در ولسوالی های ولایات هلمند، قندهار، کنر، پکتیا، زابل و اروزگان به گونه موقت از فعالیت باز مانده اند. هدایت الله استانکزی مشاور این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
مثلا در کنر یا در هلمند، در قندهار یا در ولایات جنوب شرقی ما در وقتایی که جنگ می باشه موقتا برای 2 روز یا 3 روز مراکز صحی ما متاسفانه بسته میشه، ولی به مجردی که وضعیت تغییر میکنه دوباره مراکز صحی ما فعال میشن. و این معلوماتی که 111 یا 112 مرکز صحی ما کاملا بسته، این معلومات کاملا غیر موثق است.
بر اساس اظهارات مقام‌های وزارت صحت عامه در حال حاضر بیش از 3000 مرکز صحی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان نیز نسبت به هدف قرار گرفتن مراکز صحی در این کشور ابراز نگرانی کرده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. آنها در موارد گوناگون از جمله ایران، روابط تجارتی میان آمریکا و چین و همچنین بازگرداندن روسیه به این گروه صحبت میکنند. اما مخالفت با این پیشنهاد در آغاز نشست آشکار بود. مصطفی صدیقی جزئیات میدهد.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 تکنون دلایل بیشتر برای دور نگه داشتن روسیه در اختیار دارد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده که روسیه دوباره به این گروه آورده شود. اما توسک در سخنرانی به نشست گروه هفت روز شنبه این پیشنهاد را رد کرد و افزود: نخست این که همه دلایل مبنی بر دعوت نکردن روسیه در سال 2014 همچنان پابرجاست. دلایل دیگر هم وجود دارد. به طور مثال اقدام تحریک‌آمیز روسیه در بحیره آزوف در سال 2018. اشاره توسک به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاک روسیه و همچنان رویارویی با اوکراین در نوامبر سال 2018 در تنگه کرچ در بحیره آزوف بود. پس از الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 میلادی و بعد حمایت از نیروهای طرفدار روسیه در شرق اوکراین، روسیه از این گروه برون کرده شد. همان بود که نام آن از گروه 8 به گروه 7 تغییر کرد. در منازعه شرق اوکراین تا کنون بیش از 13,000 تن کشته شدند.
سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم دو برنامه هفتوارمان. نخست حقیقت چیست؟ سپس نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و وقت بخیر. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که در ساحات ناامن افغانستان شاگردان مکاتب با کدام مشکلات روبرو هستند، چگونه می توان به آموزش دست یافت و راه حل این مشکلات چیست. در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم رویا معدومی تهیه کرده است و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم.
جوانان نیروی سازنده آینده هر مملکت هستند و سرمایه گذاری بالای جوانان و نوجوانان می تواند تضمین کننده پیشرفت و ترقی شود. اما در افغانستان نوجوانان با مشکلات تعلیمی روبرو هستند. میشه گفت بیشتر این مشکلات در ساحات ناامن کشور وجود دارد. جنگ و ناامنی ها آنها را از آموختن علم بی بهره ساخته است. حکیم متعلم در یکی از مکاتب شهر کندوز از نبود کتاب شکایت دارد. او میگوید:
ما شاهد حال هستیم که نزدیک به گذشته امتحان چهارم ما نزدیک به امتحان سالانه هستیم و تا هنوز کتاب های درسی یخ نکردیم که ما به گونه درست درس آغاز بکنیم و چنان با درس های کیفیت هم در مکاتب وجود نداره. بعض وقت استادا غیاضری میکنن و در روز یک ساعت یا دو ساعت مضمون درسی میخوایم از شش مضمون درسی و ناامنی ها هم بسیار زیاد شده و ما شاهد هستیم که اگر یک بار ناامنی شوه مکاتبات چندین روز بسته میشه و درس ها هم مختل میشه، مردم هم درستی نمیتونه به شکل درست شاگردا ما درس بخونیم.
جنگ یک پدیده شوم است که همه اقشار جامعه را متضرر میسازد و باعث مشکلات گوناگون برای افراد جامعه میشود. ادریس احمد شاهی یک تن از جوانان ولایت پروان از یکی از همسنفی هایش برای ما قصه کرد. او گفت: به خاطر ناامنی بسیاری از جوانان مجبور میشوند تا مکتب را ترک کنند.
بیشتر از بچهای ما که همسنفی ما دوستای ما که میشناسن 50% دوستای ما که از مشکلاتی که ناامنی بود چیز بود مکتبشان اعلام کردن، نتونستن که بیاید در مرکز اتاق بگیرد، در مرکز لیلیه بگیرن یا بیاد در مرکز درس بخونه. مشکلات اقتصادی داشتن و در خود منطقه از مشکلات امنیتی خوانده نتونستن. یکی از همسنفی ما مثلا خیلی نام داشت، مجبور شد که مکتب اعلام کنه، نتونست که بیاد در مرکز در کابل یا در ولایت مرکز ولایت ما درس بخونه. اقتصادش ضعیف بود، فعلا بیکار میگرده. یک تعداد دوستای ما میگه که پودری شده، یک تعداد میگه که همونجا کار میکنه، همونجا هست.
رحیم الله یک تن از جوانانی که باشنده اصلی کوهستان میباشد و حالا در شهر میمنه بولانی فروشی میکند میگوید که تا صنف 6 مکتب خوانده است و به دلیل ناامنی مکتب را ترک کرده است.
تا به صنف 6 خواندم و بعد از او در منطقه ما جنگ شد. ما پدرم هم شهید شدند. در کوهستان مکتب می خواندم و حالا ترک کردم. دیجا بولانه می فروشم. تنها من نیستم که مکتب را ترک کردم. برادرم هم صنف ده بود که مکتب را ترک کرد و حالا متاسفانه در خانواده ما بی سواد، کل ما بی سواد هستیم. اگر آرامی شود و زمینه مکتب خواندن مساعد شود می خوانیم مکتب.
یکی از متعلمین ولایت غزنی که ما او را به نام مستعار شاکر می نامیم به دلیل ناامنی ها مجبور به ترک مکتب گردیده است. او می گوید
بیان پریخو مکتب اولالو.
ما مکتب را ترک کردیم. در مکتب ما اینجا سازی شده است. گاهی وقتها افراد مسلح می آمدند و جنگ آغاز می شد. ما بسیار می ترسیدیم. وقت که ساعت 8 صبح به مکتب می رفتیم، افراد مسلح می آمدند و بر بام مکتب بالا می شدند و جنگ آغاز می شد. استادان توسط موتورسیکل هایشان فرار می کردند و ما در مکتب می ماندیم. بعضی وقتها شاگردان زخمی می شدند و در راه هم ماین بود. حتی که شاگردان مکتب به خاطر ماین های جاسازی شده در راه از بین رفتند.
روانشناس استاد شرف‌الدین عظیمی میگوید در جایی که جنگ و ناامنی باشد برای شاگردان بسیار مشکل است که به درس تمرکز کنند.
دستم فکر ده بمبش یک انسان تفنگدار شده باشه، در دروازش یک گروه از تفنگدارا شده باشه و ایم احساس کنه که هر لحظه سری تفنگدارا حمله میشه یا یک کار دیگه میشه. این شاگرد اصلا شرایط یادگیری را نداره و من احساس میکنم که در بدترین وضعیت و حالت به سر میبره و نارام است، ناراحت است. او طرف اصول یادگیری چی است؟ برای یادگیری باید شما آماده باشین، ذهنن آماده باشین، از نظر عاطفی آماده باشین و شما هیچ آمادگی دینجا ندارین. آخرین مسئلهش اینجا قوانین است، اصول است. یعنی یادگیری در کل میخواهد بر انسانها بگوید که انسان کیست، محبت چیست، عشق چیست، همدیگر پذیری چیست، انسان دوستی چیست، روابط اجتماعی چیست. شما عملا برش درس میدین که روابط اجتماعی چیست، وطن چیست، خشونت چی است، جنگ چی است. و در اون جمله میبینه که چند تفنگدار بالای بمب شیشته، چند تفنگدار ددان دروازه شیشته و چند تفنگدار هم در پالی استاد شیشته و هر لحظه احساس میکنه که به جای محبت یادم خون و خشونت میبینه. پس واضح است که اطفال متاسفانه در حالت بسیار بدی به سر میبرن. من نمیتونم حالت این کودک را احساس کنم، یعنی نمیتونم درک کنم. میره یک دومی که برعکس تاثیر بدی دیگه هم داره، یعنی اینا محکوم است، محکوم به آرام شیشتن، محکوم به مکتب آمدن، محکوم بر صنف نشستن و محکوم بر آن چی که هدایت داده میشن. استادشان محکوم است، شاگردشان محکوم است. اینجا است که کودکان احساس میکنه که این محکومیت چطور به حاکمیت تبدیل شد. ما چطور میتونیم حاکم شویم؟ ما چطور میتونیم در عین وضعیت قرار بگیریم؟ یکمی که بزرگ شدیم ما هم تفنگ میگیریم و همونطور میریم در مکتب، سر قشلاق، سر مکتب، سر قریه و هر جایی که هر رقم دل ما شد حاکمیت میکنیم که هیچ کس پیش روی ما استاد نشه، چون اینا وضعیت رو میبینن که در مدیریت و کنترل هستن و این حالت خوش شانه.
معین تعلیمی وزارت معارف دکتر محمد ابراهیم شینوارای میگوید کوشش میکنند تا مکاتب را از گروه های مسلح دور نگه دارند و همچنان افزود 3 سال پیش در مناطق ناامن 1006 مکتب مسدود بود که تا حالا نیم از آن مکاتب برای شاگردان بازگردیده است.
زمانی که ما یک مکتب را فعال میسازیم آن مکتب تعمیر جدید و وسایل و امکانات ندارد، چرا که ما هم امکانات در دست نداریم. اما حداقل یک خیمه یا یک فرش، تخته سیاه و تباشیر آماده می سازیم و در کنار آن یک استاد اگر رسمی هم نباشد به طور حق و زحمه استخدام می کنیم. گشت و گذار افراد مسلح در ساحات تعلیمی قانونی نمی باشد. باید بی‌طرفی مکاتب مسئول باشد. قوای مسلح افغانستان، پلیس، اردو و امنیت ملی با ما تعهد دارد که در کنار مکاتب پوسته های امنیتی نمی سازند و نه هم از مکاتب در اهداف نظامی استفاده می کنند. و اگر اشتباهاً پوسته امنیتی در کنار مکاتب ما باشد، ما با شورای امنیت ملی تماس گرفته آنها مشکل را حل می کنند. و خواست من از مخالفین دولت همین است که مکاتب را از فعالیت های نظامی دور نگه دارند و در نزدیکی مکاتب فعالیت های نظامی نداشته باشند.
خونزی خوشا که فعال نظامی فعالیتون نوانه که
در ساحات ناامن افغانستان شاگردان مکاتب با کدام مشکلات روبرو هستند و راه حل این مشکل چیست؟ در رابطه به این موضوع مصاحبه داریم با عطاءالله ویسا، رئیس نهاد راه قلم که از بسیاری ولایت افغانستان دیدن کرده و در قسمت معارف کمک های نیز داشته است.
عطاءالله
خب ویسا صاحب، شما خب بسیاری مناطق رفتین و مکاتبی که در ساحات نام نستن هم دیدین، میشه بگوین که شاگردان این مکاتب با کدام مشکلات روبرو هستن؟
مشکلات گسترده داره. مشکلاتی مثلا که در مناطق دوردست کشور دارم، نبود کتاب، امکانات درسی، تعمیر و معلمین مسلکی. این کمبود و نبود اینا تأثیری بد سر شاگردای مکاتب ما دارن. و از جانب دیگر امی در منطقه گروه های مسلح سر شاگردا و سر منطقه تأثیری بد داره. و اگر حکومت باشه و اگر چیز باشه، جایی که جنگ باشه، جنگ مسلحانه باشه، این تأثیری بد داره بر منطقه، کیفیت معارف ما خراب میشه و خود شاگردا به مدل آزاد و چیز رفتن نمیتونه به مکاتب که درس خود ادامه بده.
خب وقت دستهات ناامن، جنگ است و بعض پوسته های امنیتی نزدیک مکاتب است و افراد مسلح داخل مکتب میشن، این چی تاثیرات بر روح و روان شاگردا و جریان درس میتونه بگذاره؟
جریان تدریسی از این متضرر میشه. یک ضررش اینه میسته که خود کیفیت در مناطقی جنگی با او سطح، با او اندازه، با سطح جهانی نیست، با سطح او مناطقی دیگر نیست که اوجا جنگ نیست. یعنی خود کیفیت تدریسی از او متضرر میشه، کیفیت پایین میآید. شاگردایی که میخواد در آینده به پونتونا و تحصیلات عالی بره، او را پیدا کردن نمیتونه به تحصیلات عالی، خود می کیفیت پایین میه. و دیگه اوجا معلمین مسلکی پیدا نمیشه، از هر لحاظ که ما به کار دارم یا در مضامین ساینسی اوجا پیدا نمیشه، باز رأسا کیفیت معرف خراب میشه.
یک مشکل دیگه هم در این قسمت است که بعض مناطقی که در اونجا جنگ است و مکاتب مسدود میشه و سوختانده میشه، خانواده هایی هستند که توانایی دارند که اولادشان را به شهرها و مناطق امن روان کنند تا درس بخوانند، اما بعض خانواده ها نمیتونند که اولادشان را به مناطق امن روان کنند، مصارفشان را بپردازند و یا اولادشان سنشان خرد میباشه و رفتن نمیتونند، اونا از درس پس میمانند.
ارکانی که ما در افغانستان میبینیم، آلا میلون ها کودک و از بهیری تدریسی ماندن، یک علت این نمیست که خود جنگ است، در منطقه جنگ است، به این خاطر ای رابطه نمیتونه به منطق. و دیگه هم غربت نمیست سبب میشه که اینا باز را پیدا کردن نمیتونه که به شهرها بیه، به خاطر که غربت در افغانستان زیاد است، اینا توانایی ندارن که به شهرها برن و خود ادامه‌ای به درس خود بدهند. و دیگه خود جنگ، ای ارکان که ما میبینیم تقریبا 5.5 میلیون کودک که حال در افغانستان محروم از بهیری تدریسی هستند، یک علت کلان گسترده خود جنگ است که به خاطر جنگ شاگردای من مرا وقتی که مکتبشان میسوزه، وقتی که مثلا فامیلشان میترسه که مثلا ما بچه خود، اولاد خود به جای روان نمیکنیم که اونجا جنگ میشه، میمره.
خب چی باید شوه در مناطق ناامن؟ کیها و چگونه باید برش راه حل پیدا شوه؟
یک مسئولیت همه جامعه ما، جامعه مدنی، رسانه ها و خودی مردم ما، ملت، این حق ملت است. یعنی ملت از حق خود باید به هیچ وجه محروم نشود. اینا منسجم شوند، اجماع عمومی جور کنند در مناطق خود که مثلا ما از ارزش‌های خود دفاع میکنیم، برن به هم، به حکومت، هم به گروه‌های مسلح صحبت بکنند. این حق هم الهی ماست، این حق بشری ماست، ما به هیچ وجه کودکان ما باید از این حق خود محروم نشوند. در جهان امروزی اگر ما میبینیم که میلیون‌ها شاگردان میرن، چرا اولادای ای خاک محروم هستن؟ به هم به گروه های مسلح گفته شون و هم به حکومت، جایی که حکومت مسئولیت خود سم اجرا کرده نمیتوانن، اینا باید برن به او گپ بزن.
شنونده های عزیز، برنامه هوای تازه را که رویا مدومی تهیه و من فرشته غنی تقدیمتان کردم همینجا پایان میرسد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، در این برنامه صحبت داریم با آقای محمد شهاب حکیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. بحث میکنیم که آقای حکیمی چرا خود را کاندید کرده، چی برنامه های داره و اگر انتخابات میشه تا کجا را ادامه خواهد داد. بسیار تشکر آقای حکیمی، خوش آمدین به برنامه.
بسیار تشکر از دعوت شما.
بیان با این سوال شروع کنیم که چرا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کردیم.
ما و تیم ما کسایی هستیم که 30 سال است بر مردم افغانستان در قرا و قصبات در پلتفرم بشری مصرف کار هستیم و در قسمت از بین بردن ماین ها، در قسمت خدمات صحی و تعلیم و تربیه، در هر نقطه افغانستان در خدمت مردم افغانستان بودیم. ما در جریان 30 سال دریافتیم که مشکل مردم ما چیه هست. مردم ما به سال نیاز داره، مردم ما به یک نظام قانونی نیاز داره و همین نظام قانونی ضرورت داره یا وظیفیش خواهد بود که مردم ما را زمینی رفاه و آسایش برابر کنه. از او خاطر در جریان 20 سال گذشته هم یا 18 سال گذشته شروع آقای کرزی تا به حال ما فکر میکردیم که همین دوستا از در حکومت هستن همین کار میکنن، ما کار خود انجام میدادیم، ولی حال میبینیم که کشور را بسیار به بیراه میبرن و ما طرف خطرناک روان هستیم.
مردم چرا اعتماد کنند بر شما و بر شما رای بدن در انتخابات که شما میتونید کشور را به قانونیت طوری که گفتین و برفا برسانید؟
ما فرزندان صدیق شاه هستیم.
اما همه میگن که ما فرزندان صدیق هستیم.
ما فرزندان صدیق شاه هستیم که 30 سال در خدمت شان بودیم، در دم دروازه های شان بودیم. ما خانه های شان، سرک های شان، زمین های زراعتی شان، سیستم آبیاری شان برشان مسئول ساختیم. بنان اونا میفهمن که ما کسایی هستیم که عمر خدا در خدمتشان تیر کردیم. بنان کسایی یا تیمی که با همیت یک بکگراند باشه یقینی است که مردم اونا را فکر میکنه که اینا قبلا امتحان خدا داده، مثل دیگر آوری جنگ نکردن، جنجال نکردن، رشوت نخوردن.
اما فکر نمیکنین این امتحان با اون امتحانایی که شما سپری کردین بسیار متفاوت و دشوارتر است؟
نه، اصلا مهم مردمداری است. مردمداری از کجا شروع میشه؟ وقتی که شما همه مردمتان دوست داشته باشین و همه مردم به یک چشم ببینن و همیشه در خدمتشان بوده باشن و من حیث اشخاص مسلی در مقابلشان قرار گرفته باشن، این کار بسیار ساده است نسبت به این که شما در یک تنظیم بوده باشین، شما در یک گروپ بوده باشین، شما به خاطر اقتدار شخصی به قدرت رسیده باشین. بنان بر از ما واقعا سخت است ولی بر ما آسان است. ما
همیشه شما با تنظیم با گروه های رابطه نداشتین؟
در جریان تهاجم اتحاد شوروی همه مردم افغانستان کمر جهاد بسته کردن و دایی جهاد پشتیبانی کردن. ما هم در زمان تهاجم شوروی دایی جهاد مردم افغانستان پشتیبانی کردیم و در خدمت اولاد مردم در تعلیم و تربیه و در پروگرام مین پاکی و در قسمت های دیگر مصرف کار بده.
یعنی تمایل به کدام حزب خاص ندارین یا نداشتین؟
ما همه کسایی که به خاطر از دفاع افغانستان قیام کرده بودن و را دوست داریم و در وقت پشتیبانیشان کرده.
ما همیشه دو تیپ کاندید داشتیم، یکی که استادگی میکنه، مقاومت میکنه و یکی که تا یک حد را پیش میره اما دست پروسه انتخابات به نحوه پای خود عقب میکشه. شما آیا تا آخر استادگی خواد کردید؟
ما مدره که 30 سال بیا وصله نشدیم و در قرا و قصبات خدمتگار مردم بدهیم. از این کار آسانه که انتخابات از یه وقت بیا وصله نمیشیم و یه یک چیز هست. ما یک نظر در مورد افغانستان داریم که مردم افغانستان در فضای صلح‌آمیز در ساحه قانون به رفاه و به آرامش برسه. بنابراین این نظر است که ما داریم و ماموریت برش طرح کردیم و تا آخری رو ادامه میتیم و اگر ما خودم و معاون صاحب اینا و دیگه اعضای تیم ما که تعدادشان در قرا و قصبات زیاد میرسه، ما رای خود خود داشتیم، رای خود مندازیم ولو نبریم، اما با کار خود ادامه میتیم. این موضوع یک دوره و دو دوره نیست، این موضوع حاله زندگی مردم افغانستان شده. پس اینکه مردم افغانستان میخواه که سل داشته باشن، نظام داشته باشن و زندگی آرام داشته باشن. بنان ما صدا را بلند کردیم، اول خود ما کوشش میکنیم که به جای برسانیمش، در غیر از او پیش سر ما جوانان سنایدا.
شانس پیروزی تان را چگونه ارزیابی میکنین؟ تا چی حد شانس پیروزی دارید؟
شما ببینید، شما در مکتب یک متعلم دارین و این متعلم متواتر در جریان زمان تعلیم و تربیتش که در زمان صفایش متواتر آزادی داده، آدم با اخلاق بوده، کل کارهای خانگی خود کرده، درسای خود درست خوانده، امتحانات صنفی همیشه نمره بلند نگرفته. حالا شما چی فکر میکنید که او متعلم ده امتحان فاینل چطور میشه؟ طبیعی است که اگر در حقش ظلم نشوه، اگر معلم خیانت نکنه، طبیعی است که اول نمره میشه. ما 30 سال در کار تیر کرده.
یعنی شما خود از اون محصلین یا از اون شاگردای اول نمره میدونید؟
بله بله، من خودم میدونم، برای اینکه ما اون چیزی که لازم بود در افغانستان انجام داده.
آقای حکیمی، 5 کار عمده که اگر شما کامیاب میشین و بر مسند ریاست جمهوری تکیه میزنین، کدام خواهد بود که انجام بدید؟
اول کار عمده ما برنامه‌های عاجل است در مورد زنا، اطفال، معتادین، معلولین و محیط زیست. یک کار. کار عمده دیگه ما سیاست خارجی افغانستان است که ما در راستای حفظ منافع ملی خود با جهان یک جا به خاطر حفظ صلح و مبارزه علیه تروریسم جهانی یک جا کار میکنیم. دو مسئله در مورد سیاست داخلی خود. در قسمت اقتصاد ما تمام عواید از این مملکت که اندازش به اضافه 1000 میلیارد افغانی میشه، خصوصا عواید مالیاتی ما، این جمعایی که بسیار مهم است، این حفظ میکنیم و مردم افغانستان استفاده میکنیم. و موضوع دیگر عواید غیر مالیاتی ماست. سه کار ما در قسم در مسائل اجتماعی، ما تمام تأمینات اجتماعی را بر مردم افغانستان این را همگانی میسازیم، خصوصا بیمه ها را که بیمه حیات است و بیمه صحت است و بیمه حوادث است و تمام انواع بیمه هایی که است. این بسیار زیاد مهم است. و در قسمت سیاست داخلی در رابطه با مردم افغانستان ما فضایی را ایجاد میکنیم که همه مردم افغانستان بفهمند که وطن از همشان است و کلشان حق مساوی داره و هیچ کس اول و دوم و سوم نیست.
خواهید تانست؟
وقتی که شما درستان خوانده باشین، امتحانتان داده باشین، طبیعی است که شما این کار را انجام داده میتونید.
خب انتخابات گیریم، انتخابات برگزار شد، چی فکر میکنین با توجه به تجربه که داریم در خصوص انتخابات، انتخابات افغانستان در می شرایط با همین وضعیتی که جریان داره انتخابات شفاف خواهد بود؟
نه، ما هیچ قطعا باور نداریم که انتخابات همین حکومت و با می تیمی که در حکومت است این انتخابات انجام داده بتانه و این کمیسیون بیچاره اینا دهمی وقت پیدا نخواهد کرد که اینا آزادانه تصمیم بگیرم. سال گذشته انتخابات پارلمانی را شما صبح کی عیشه دیدیم بنان مسئول همیشه نیاز
پس حق به حقدار نخواد رسید.
به حق به حقدار از اون خاطر از تأکید مایی است که باید صلح بیه.
به نظر شما اولویت در افغانستان در شرایط کنونی با توجه به گفتگوهای ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان صلح اولویت داره و یا انتخابات؟
به نظر من و دیگه شورای کاندیدا که من همراهشان هستم یک جای نظرشان صلح اولویت داره و کلگی میگه که باید صلح بیه تا تحریک اسلامی طالبان شامل سیستم شود که ما بتانیم در تحت اداری یک اداری موقت بتانیم هم کارهای متبقی مصالحه را پیش ببریم و یک انتخابات عادلانه و قابل قبول هم داشته باشیم.
از شورا صحبت کردین، شورای کاندیدا، شورای کاندیدا هم نظری ندارن، هماهنگی ندارن، کس به یک طرف روان است و بعضن شما به طرف دیگه.
نه.
پس ایجاد از اون چیز نیاز
شورای کاندیدا در مسائل کلان که موضوع انتخابات از سال از کرشان هم نظر است. همه میگه که حکومت انتخابات برای انداخته نمیتونه، همه تهدید کردن که انتخابات در موقعش تحریم میکنن، حتی یکی دو نفر خو تعلیق کرد و نظام رسول خودش دوال رای خدا معلوم کرد که اونا نمیتونن. حالا آمده این سرزی که شورای کاندیدا کلشان در مسائل کلان هم نظر هستن، اما در رابطه با این که شما گفتین یکی یک طرف میره دیگه یک طرف نی، 14 تکت انتخاباتی تهدید و تحریمشان ادامه داره. ما در این فکر هستیم، ما امیدوار هستیم که در چند روز آینده نتایج مذاکرات صلح بره و در موقعش میبینیم در عین زمان که آیا کمیسیون میتونه کار خود انجام بده. یعنی با بجرده که باز ما فیصله کردیم که نیال نمیتونه و گب به سبکی میزه رسه در وقت انتخابات رسمی شورا تحدید.
اگر مذاکرات امریکا و طالبان منتج به توافقنامه صلح شوه به زودی ها، ممکن در هفته یا در ده روز، تو صورت شما به انتخابات خواهید رفت؟
و در اون صورت مربوط به مو فیصله میشه که آیا فیصله چی میگه. اگر فیصله تو میگه که باید به انتخابات کلگی بره، در مروز ما در انتخابات آماده هستیم، فعلا ما در کل ولایت کارم میکنم، ولی اگر فیصله شد که نه باید بگذاریم که یک دفعه دیگه مسائل هم فیصله شو، باز بعد از اون موقعش یا انتخابات خط کردیم یا یک کار دیگه به مشوری همه خط کرد.
اگر انتخابات شو چی فکر میکنین که نتیجه در راوند اول معلوم خود شد یا به دور دو خود رفت؟
نه انتخابات به دور دو خود رفت، به هر صورت به دور دو میره، چی در این شرایط باشه چی در شرایط بعدی باشه به دور دو میره و تیمای جدید شکل خواهد گرفت. ولی ما جمله کسایی خواهد بدیم که هیچ وقت به خاطر قدرت همراه کس که نخواهد آمدیم و کار خواهد
نمید. اگر انتخابات به دور دو میره و شما از تیم های انتخاباتی نیستین که به دور دو راه پیدا کنید، از کدام تیم حمایت خواهید کرد؟
ما ماموریت خود نظر خود داریم، ما این کار خود ادامه میدیم که به مردم افغانستان فعلا هم کار میکنیم، از طرق مختلف کمک کنیم، ولی جز یک نظامی که در اوج رشوت باشه، در اوج دروغ باشه، تلفی باشه و جنگ باشه، نظام باشه هیچ وقت نخواهد شد.
بغیر تیم خودتان تیم دیگه ای که زیر نظرتان پس از شما تیم بهتر و خوبتر و برتر از کدام تیم است؟
ولی من فکر میکنم که اکثریت چون مشکل دارن، در 20 سال گذشته کارایی را کردن که بسیار دیسکردیت شد کرده، از اون خاطر به خاطر خدمت به مردم افغانستان ما به یک کلکتیو بسیار پاک ضرورت داریم. من فکر میکنم تمام احترامی که به همه داریم، دوستا رفیقای ما هستن، سالیان درازی که گذشت همه را دست